نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاتل اباطیل و دامغی سولاتل اذالیل. سه حکمت دیگر را انشاءالله امروز میخونیم، 319، 320 و 321. اما حکمت 319، و قال علیه السلام ما ظفر من ظفر الاثم به و الغالب و به شر مغلوب، پیروز نشده است آنی که گناه بر او پیروز شده است. اگر انسان با گناه بخواد به پیروزی دست یابد، پس خود گناه به او مسلط شده است. این شکست خورده گناه است و اون عواقبی که گناه در دنیا و آخرت براش میاره باید تحمل کند. هزینه دارد پیروزی با گناه، و اون اینه که خود گناه بر او مسلط شده. ول غالب و شر مغلوب، اون کسی که غلبه کند توسط شر و به کمک شر، این مغلوب است، این خودش شکست خورده است. اما توضیحات، دو نفر آمده نزد امام صادق سلامت الله علیه، اختلافاتی داشتن، هر کس چیزی میگفت. حضرت فرمودن مقدمتن به شما بگم، هر که ظلم کند بدون از دینش اونقدر گرفته می شود که اونقدر از مال مظلوم گرفته نشده. مثل یک طرف قضیه، همین که از دین گرفته بشه خودش عواقب داره، همین دنیا حتی. دوم این که من یفعل شر به ناس فلا ینکر از شر اذا فعل به، کسی که ظلمی بکند شری بپا کند، وقتی خودش مورد ظلم قرار بگیرد کسی نمیاد که دفاع ازش کند و بگه کار بدی شده. بعد ادامه دادن که انسان هر چه بکارد درو میکند، تلخ بکاری شیرین درو نمیکنی. بعد این دو نفر به هم نگاه کردن، گفتن بریم با هم کنار بیایم دیگه، ظاهرا خودمون که میدونیم چه خبری است. میخواست با یک ظلمی یکی از بر دیگری مسلط بشه، یه روزگار هم قانونی برای خودش دارد، اینطور نیست که بتونه انسان بره جلو. بله حالا ممکنه انسان چهار سبایی بره جلو، عواقب بشی. حالا این انسان به اهدافی که رسید، اون اهداف بخاریف ثمرات بعدی است. اگه اون ثمرات بعدی نتیجه نداد براش چی؟ برمیگردد به خودش، برمیگردد. این بحثا تو نجوم خیلی واضحه، این مسئله هیچ وقت اینطور نیست که آقا یک روش باشه، یک هدف باشه، تمام. روش از هدف است، بعد ثمرات است، ثمرات بعد از ثمرات است، اونجاش دیگه ندیده. اگه اونجا بنبست بخورد تمام اینها برمیگردد به خودش. یک قانون کلی است که در نهج البلاغه هم آمده است، لا یترک الناس شیئا من امر دینهم لاستصلاح دنیاهم الا فتح الله علیه ما هو عذر رو مین. اگر کسی از دینش بخواد مایه بگذارد که دنیاشو درست کند، اون ضرری که ازش فرار کرده بود بیشتر گیرش میاد. برای دفع ضرری اینا از دینشون مایه میذارن، به بدترش دچار میشند. با روایات زیادی است، تجربه روزگاران هم بر همینه. امام صادق فرمود یک درهم حق رو ندهید، دو درهم به ناحق باید بدهید. فکرده او یک درهم را حالا گرفت سود کرده، دو درهم وقتی پس داد روز قیامت اندازه مجرم بود، او وقت میفهمده چه خبر. یا ربا، همین ربایی که ما به داد مردم باید برسیم، طرف میره به از اون بدبخت یک سود اضافی هم میگیرد، هیچ عاطفه‌ای در کار نیست. خب یمحق الله ربا، هر که وارد ربا بشه بعدش ورشکست میشود، فکر کرده که سود میکند. یا جهاد، روایات زیاد است، نمونهی دارم چند تایی رو میگم. جهاد، طرف میگه ما به جهاد نرویم، بمانیم رئیس بشیم، کشته نشویم. بخوانید خطبه 27 رو. اما جهاد باب من ابواب الجنه، جهاد تریس از درهای بهش. فمن ترکه هو رغبتا عن، اینایی که جهاد نمیرن، که جهاد چیه؟ ریاست خودتون نگه دارید. البسه الله ثوب الذل، لباس ذلت خدا به اونها بپوشانه، رئیس میشن مگر اونها؟ فکر کردن. در هر صورت اگر انسان بخواهد از راه بیدینی به جایی دست یابد، خود موانعی که این بیدینی براش میاره و اون ثمرات این هدفش که بعدن میاد مانعش میشه، این خیلی بدتره براش. وقتی زینب سلام الله علیها به اسارت رفت، ابن زیاد بهش گفت الحمدلله الذی فضحکم، الحمدلله خدا شما رو رسوا کرد. فقالت انما یفتده الفاسق و هو غیرنا، آدمای فاسق و کاذب اونا مفتزه شدن که ما نیستیم. اون زمان فکر میکردن یه آبروی حضرت امام حسین علیه السلام هم بردن. حالا ببینن آبرو بردن، آبرو بر خودشون گذاشتن. بعد گفت کیف رأی تصور الله به اخیک، دیدی خدا با برادرت چه کرد و به اهل بیتک، با خانواده؟ فقالت ما رأیتو الا جمیل، همش زیبا بود. ولی روز محاکمه که شد، سیجمع الله بینک و بینه هم، بله فتوحاج و تو خاصم، بگذار یک روز بشه بعد به محاکمه کشیده بشید، اونجا بر استدلال برگی چه کردی. اونا فکر کردن گرفتن، دنیا را گرفتن، نسل پیغمبر را کشتن، عزت ماندگار برای خودشون گذاشتن. اینطور نبود. همون دنیاش یزید چقدر بد موند، چطوری مرد؟ همونه که در کربلا چنان کردن به کجا رسیدن؟ حکومت رای دادن به عمر سعد. این راهش نیست که انسان اهداف دنیایی که دارد، پیروزیه که دارد، از هر روشی که شد ولو ظلم شد بخواد بره جلو. آمدن به علی علیه السلام گفتن آقا، همین شیعه ها هم گفتن، ولی فکر پوسیده‌ای بود. دوستداران حضرت علی بودن، گفتن علی جان ما پول نمیخوایم، همین بیت المال رو به 4 نفر بدید اینا ساکت بکنید. بعدن وقتی حکومت مستقر شد بعد علی‌السویه تقسیم کنید. الان که علی‌السویه تقسیم میکنی سرسود اینا در میاد، اینا همشون دوزن. حضرت فرمود اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور، خطبه 126 است، به من دستور میدهید من پیروزی را با ظلم به دست بیاورم؟ فی من ولیت علی، در حاکمیتم، لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف اینم المال مال الله، تازه مال خودم بود مساوی تقسیم میکردم، چه رسد که مال الله است. بعد در ادامه دارد فان زلت بین نعل یومن فاحتاج الی معونتهم فشر خلیل و الام خدین، من پول بدم که اینها با من رفیق بشن. بدانید اگه یه روزی محتاجشون بشم، همینهایی که پولشون دادم که ساکت باشن، میبینم از هر کس بیشتر من رو ملامت میکنن و شر به پا میکنن. پول بدهیم که اینا با ما بشن، بر ما میشون اتفاقا. سندم علیه ما میارن که تو آدم خوب بودی که اوتور پول خرج نمیکردی. خلاصه راه پیروزی این نیست که از هر جا شد بریم جلو. عواقبش چی؟ بعضی راه پیروزی رو من اشاره میکنم که خوده این یک بس تفسیر و موضوعی است در اینی که بخوام پیروزی چطور به دست میاد. اینه در حد یک کلمه قصار باید بگیم بریم. مثلا از زده را در ظفر و بالحزم، بالحزم و به اجالت رأی و رأی و به تحسین الاسرار، پیروزی به این است که شما تمام احتمالات رو بتونید بزنید. حزم یعنی، حزم میگن رانندگی مطمئنه، یعنی راننده همه احتمالات رو بسنجد و مواظب باشه حادثه پیش نیاد. این معنی حزم است. شما که میخوای پیروز بشی همه احتمالات رو باید بدونی، هر اتفاقی بیفته شما آمادگیشو داری، راه حلش هم داری. میگه نمیشه بعد همه احتمالات رو، بله نمیشه بعد، وقتی فکر ضعیف باشد نمیشه بعد. و الحزمو به اجالت رأی، فکر جوال و فعال او میفهمد احتمالات چیست. لذا باید دوروبریاشون آدم های قوی باشن، آدم های متفکری باشن. پیروزی میخواید دوروبر قوی داشته باشید، فکر داشته باشید و رأی و به تحسین الاسرار. و این رو هم بدونید، اسرار رو حفظ نکنید اختیارتون دست کسی دیگر میفتد. راه پیروزی این است، با سرداری و فکری بزرگ تمام احتمالات رو بسنجید، برای همش راه حل پیدا کنید. خب حالا راه حل پیدا کردین چه کنون؟ بعد مقاومت کنید. لا یعدم صبور ظفر به انتقال به زمان. شما صبور باشید حتما پیروزید، ولو در مدت طولانی. ما وقتی میتوانیم صبور باشیم که حریف من را به جایی ببریم که نقطه قوت از ماست، نقطه قوت از اون. ولی نمیتونه ما بمونیم. اگر ما بریم به جایی که نقطه ضعف از ماست، نقطه قوت از اون، صبور از ما نیستیم. پس یه راه پیروزی دیگر اینه، از صبر و شجاعه بکشونه طرف رو. به کجا؟ به میدانی که برای بدنایی که ما قدرت داریم و قدرت ندارن. این از فرمول ها. یا ولعف و زکات و دفع. میخوای پیروز بشی؟ عف کنید، درگیر مهرهای جزئی نشید. اصلا عف خودتون پیروز شما رو پیروز میکنه دیگه، اونا خودشون با تو درگیر نمیکنن، نیروت رو مصرف نمیکنید. از این فرمول های عجیب و غریب در نهج البلاغه هست، جمع کنن اینها رو. درس های اقتصادی دارد، درس های نظامی دارد، درس های حتی ورزشی، یک ورزشی داره سنت طبق نهج البلاغه. شعارش اینه میشه بعد فقط داد راحت. این هاست که نمونه بود و خیلی زیاد از این ها. اونقدر فرمول های جنگی هست که در نامه ها و نهج البلاغه آمده است، که خودش تحقیقات بسیار وسیع است. به مرور هر جا که رسیده یک اشاره داشته ایم که مناسب بوده. ولی راهش این نیست که انسان ظلم بکند حالا به پیروزی برسد. نه، قرآن می فرماید استغفر الله یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. استغفار کنید، آسمان بر شما می بارد، بچه ها و اموال به کمک شما هستند، مدد شما هستند. یعنی چی؟ یعنی کاری که با گناه پیش میره بعد همون بچه به ضررته، همون مال به ضررته، به جایی نمیرسید. آخر طرف میگه خب این مال، این پول برای اهدافم، هم همونا به ضررش تمام میشود. ثمرات بعد از اهداف اونها مشکل ساز میشه براش. حکمت بعدی، حکمت 320. و قال علیه السلام ان الله سبحانه فرد فی اموال الاغنیا اخوات الفقرا فما جاء فقیر الا بما متع به غنی و الله تعالی سائلهم عن ذلک. خداوند سبحان واجب کرده در اموال اغنیا خرجی فقیران را. اگر برای زندگیشون فقیران مونده اند، برین در میان اموال اغنیا پیداش کنید. فما جاء فقیر، چرا واجب کرده؟ پس معلوم میشه اونجا دیگه. خداوند عادل است، باید معلوم بشه که کرقش کسی را خود است. انسان‌های فقیر بدانند که پول‌هاشون دست اغنی هست، اما نه هر غنی. توضیح میاد فما جا و فقیرون الا به ما مت به غنی. شخصی فقیر نمیشود و گرسنه نیست فقیر مگر به خاطر این که بهره برده از اون فقر غنی. الله تعالی سائل و من ذالک، این گونه اغنیا را خدا پرسش میکشد، به سؤال میپرسد اونها رو از این فقری که هست. خب حالا توضیحاتی. بعضی آقایون حمله بر بحث زکات کردن، اگر اغنیا زکاتشون رو بدهند فقیران نخواهند بود، فقیری نمیماند. این یک معنی که گفتن بعضن. روایاتی هم آوردن که امام رضا علیه السلام از امام صادق علیه السلام نقل کردن که وقتی سوال شد این نصاب های زکات چلی اینطوری است، حضرت فرمود که خدا خوب میدوند همینطوری اگر تقسیم بشه فقیری نمیماند. و روایت دیگه هم هست، مثلا این را آوردن بعضی شعاره این که ابوذر رحمه الله گفت که حضرت رسول عبدالعلی کنار کعبه نشسته بود، فرمود بگم که بیشتر از همه خسارت دیده؟ اونایی که این همه مال دارن دو آخرت اینقدر بدبخت. مال این ها بهشتی میتونست بکنند، مال دارن مال ناپاک، مال دارن زکات نداده، اینا خیلی بدبخت. او که داشت دیگه اضافیش مخواست بده دیگه، اما اضافیش برای بدبختی شد. حتی در آخرت بعد از حضرت رسول فرمودن همون گاو و گوسفندا که همون گاوش و گوسفندا و اینا هرچه که میخواست زکات بده نداده، همونا شاخ بهش میزنن، لگد بهش میزنن قبل از اینکه محاسبه بشه تا نوبت محاسبهش برسن. خب پس اگر اغنیا زکات میدادن و از اینجوری نبود، اما به نظر میاد معنی دقیق تر از این بشه. فما جاء فقیر الا بما متع بهی غنی. زمیر و بهی به کجا برمیگردن؟ به فقر. علت این که فقیر گرسنه هست این است که عده‌ای با همین فقر سود بردند. ثروت در اسلام ثروتی است که همه سود ببرند، ولی یکون البیع و اسعار لا تشهف و بالفریقه، بیع اون گونه باشد سود، خریدار سود ببرد، فروشنده سود ببرد. انصاف اصلا یعنی همین، نصف سود مال تو نصف سود مالو. ما کلمه انصاف رو در مسائل اقتصادی زیاد میبینیم، نصف نصف باشد. اما یک دیگه میگن نه، بقیه فقیر باشن که ما سود ما بیشتر باشد. اینها مجرمند، اینها یک تکلیف الهی رعایت نکرد، اینها مؤاخذه میشوند. صرفا طرف اگر غنیست حق کسی رو نخورده، خود چطور مؤاخذه بشود؟ حالا اگر جود میکرد خوب بود، ولی الهی میگه من که حق کسی رو نخوردم. ببینید فما جاء فقیرون، این خیلی دقت دارد اینجا، الا به ما متعبه غنی. عده‌ای هستند غنی هند، اما منافعشون در فقر است، در فقر عده‌ای دیگر. اینا خطرناک. اقتصادی که منافع یک عده‌ای در فقر بعضی باشد، اینا خیلی ناجور است. به حساب این پولدارا برسید. خیلی خوب شد این گرسنگی و فقر رو ادامه بدید، ببینید سودش مالکیست. اونا مجرمن که این وضع را نگه داشتند. اینها مجرمن، چرا احترام بشند؟ گفت تعجبم از این پولدارها، پولوشون خودشون میخورن، بقیه تعبیرشون میگیرن. چرا تعبیرشون میگیرن؟ اگر سرمایه داری سالم زندگی کرده، من نمیخوام اونها اهانت کنم، گرچه اون هم باید اهل جود باشند، ولی مجرم نیستن فعلا. مجرم اینه که سودش در فقر مردم است و باید مؤاخذه بشود. همین دنیا هم باید مؤاخذه بشود. اگه حکومت خودش باید اینا رو مؤاخذه کنن، نگذاریم به قیامت برسن. و اصلا هیچ احترام هم ندارن اینها، محکومن اینها. ما احسن تباعد و الاغنیاء و للفقراء و طلب لما عند الله. چه زیباست که غنی متواضع باشد با فقیران، چون با خدا داره معامله میکنه. و احسن من زیباترش بهتون بگم این که فقیر نگاه بین اغیار نکند، توکل به خدا داشته باشد. اینها رو نباید بزرگشون کنیم. وقتی میگیم دارندگی برای زندگی، وقتی طرف میبینه با پول در آوردنه که میتونه کاندیدا بشه و رئیس جمهور بشه، باید فقر بده تحمیل بشه. بعد یک تبلیغات 300 میلیاردی فقط کاغذ جز با فقر مردم نمیشه. بعد اینا مجرمن. تکرار میکنم، فما جا و فقیرون الا به ما متعبه غنی. خیلی بحدود نگری نکنیم که بگیم این مربوط می شود به زکات. حضرت میگه که ببینید اونهایی که بهره میبرند از فقر، اون اغنیای اینطوری مجرمه. اینها عدالت رو از اینجا شروع کن دیگه، جور هم اجرا می شود. اصلا اینجا اقتصاد ساختن کاری ندارد، برای که از بیرون که نمیخوام برداریم، جود که نمیخوام بکنیم که نداشته باشیم. حقی رو میخوام از ظالم بگیریم به مظلوم بدهیم، درست می شود. اما باز برای اینکه تأکید بیشتری بشه بعد که ریشه فقر اینجا زکات نیست، چیزای دیگه‌ایه، ببینیم موقعیت سخن حضرت کی بوده، کجا گفته این را. وقتی حضرت گفتن من را بر روی خار سعدان بکشانید، خطبه 224 است، به قول و زنجیر ببندید، شب تا صبح بر روی خار سعدان بکشانید. خیلی دوست دارم، بهتر از اینه که من در روز قیامت ظلم کرده باشم به دیگران، حق کسی را خورده باشم. والله لئن ابيت على حسك السعدان مساعدا او اجرف الاغلال مسفدا احب الي من ان الغل برسوله يوم القيامه ظالما لبرد لباد. چی شد علی جان که جور به هم ریختی؟ یه عقیل پیش من آمد. وضعیت فقر او و بچه‌هاش، 3 کیلو گندم از من می‌خواست، هر چی گفتم حالیش نبود، من که نداشتم بدم، آهنداخ کردم که به دستش بذاشتم. در دل عجیبتر از جریان عقیل اون که برای من اصل هدیه آورد اشعث ابن قیس بود نصف شب. بعد ادامه میدهد که والله لو تی تو الاقالیم سبب ما تحت افلاک ها، به خدا و قسم اگر هفت اقلیم را با کواکبش به من بدهند که اسیان کنم پوست جوی را از دهان موشهی بگیرم، من این کاری نیستم. نعوذ بالله من ثبات العقل، پناه به خدا که عقل میخواد توجیهگر باشد. ثبات یعنی توجیه کردی، از ماده ثبت است. توجیه میکردن مایار شنبه نگم داشت، یک شنبه برم داشتن از خواب ثبت. پناه به خدا. بعد اینجا که رسید حضرت گفتن و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، تموم کردن قضیه رو. سکوت حضرت پایانی همش معنا دارد. رفتن تو فکر، همه نگاه میکردن، بعد سرشونو بالا کردن، فرم بودن ان الله سبحانه فرد فی اموال الاغنیا اقباط الفقرا. این سخن را اونجا گفتن که فقیر اگر هست به خاطر اینه که الا بما متره غنی، عده پول از این راه دارن در میارن، سودشون این است. اگر ما بخوایم این مسئله رو باز کنیم رسوایی هاست، و چون به من شرط دارم من میگم نمیخوام تطبیق کنم، از کسی محراز ندارم البته، فقط چون دارم شرط میگم اینا ثبت میشه، ثبت میشه، میخوام شرط بماند. با باز شد معلوم شد. برید نگاه کنید این فقر کی سودشو کی میبرد، اونا مجرمن. اون یقی اونا رو بگیرید، هیچ احترام هم ندارم ما، خدا یقی اونا رو میبرد، ما هم باید این کار رو بکنیم. پس بحث زکات نبود، بحث این بود که از علی علیه السلام خواستن تبعیض کند، خواستن با علی علیه السلام داده ستدی کنن، پوستانت بدن، هدیه بدن. این رو مطرح کرده، زکاتی در کار نبود. این سخن مال اونجاست، باید قبل و بعدش رو پیدا کنم. اینجاست که معلوم میشه که ابای عالم ریشه کجاست. ابوذر به تبعید میره برای این است، برای فقر مردم بر میسوزاند، میارنش به تبعید میگن ابوذر. سوال کردن ازش، جالبه این سوال رو ببینید. اون که پرسیده شخصی به نام زید بن وهب است که ابوذر ما انزله که به هاده الارض، شما اینجا تبعید شدید چرا؟ میگه آخر ما گفتیم قرآن واو دارد، ما گفتیم واو ندارد، ما رو به خاطر واو آوردن. شوخی نکنید شما. بعد این آیه رو خوندن که من میگفتم یا ایها الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار و الرهبان، آیه 34 توبه رو میخوندن که بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم رو باطل میخورن. و الذین یکنزون الذهب و الفضه و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم، و عده ای که کنز میکنن طلا و نقره رو بشارت به عذابی دردناک. بعد معاویه میگفت این که مربوط به ما نیست، چرا اینجا پیش ما میخوانی؟ و برای احبار و رهبان است. من گفتم ولدینه و افرادی که اونها با شما. فقر رو برای این که بخوام ریشه کن کنیم، یک راه اساسیش این است. خیلی راه ها دارد بحث اقتصادی، ما در موارد مختلف چیزهای رو گفتیم، مجموعهش خودش کتابی است، یکیش هم همینجاست. ببینید چه کسانی منفعتشون در فقر عده است، بی خود میکنن اینجور باشند. این کلمه انصاف یعنی هیچ کس حق ندارد بگه همش مال من، هیچی مال بقیه، او فقیر باشد که من غنی باشم، نه، نصف نصف. این معنی انصاف است، اقتصاد نباید اینطوری باشد. و اینجاست که معنا پیدا میکند. که خداوند ازشون میپرسد، اما صرفا اگر معنا کنید خدا اغنیا را میپرسد که چرا فقیرم، با اغنیایی که حق اونا را نخوردن، اغنیایی که میگن من هم سود کنم کارگر من هم سود کند، او که مجرم نیست. مجرم اونه که میگه سود من در فقر کارگر من. این سخن حضرت رو ببینید، اغنا و من نفسی بن یقال هادا امیر المؤمنین، دلم را خوش کنم اسمم امیر المؤمنان باشد. ولا اشارکم فی مکاره دهر او اکون عصبتن لهم فی جشوبت العش، امیر سختی ها و گرسنگی هاشون نباشم. امیران پوکنه چم نکنم به انتخابات، انتخابات خرج دارد، حالا مردم باید فقیر بشن که شما خرجش میخواید در بیارید. با چهار تا سرمایه داری که با فقر مردم پولدار شدن باید مرتبط بشید، اسمتون چه بگذارید؟ اسمتون رو حتما میخواید بذارید نماینده همین مردم مستضعف. اینجور که نمیشود کرد. دلم خوش باشد اسمم اینطور باشه، امیر سختی هاشون نباشم، امیر گرسنگی هاشون نباشم. حکمت بعدی، حکمت 321، و قال علیه السلام الاستغناء عن العذر از زمان صدقه، به مستغنی بودن از عذر. نیازی انسان نداشته باشد به عذرخواهی، این عزتش بالاتر است از صادقانه عذرخواهی کردن. عوامل عزت در جاهای مختلف نهج البلاغه گفته شده، بعضی هاشو فقط اشارتا میگم. عصبانی نشید عزیزید، اونایی که حق پذیر نیستن باشون بس نکنید عزیزید، زبونتون رو مواظب باشید عزیزید، طماع نباشید عزیزید، مشکلاتتون رو بی‌نهایت نگید عزیزید. کسی دوستت نداره دوستش نداشته باش، علاقه ندارد بهش رغبت نداشته باش. رغبتو که فی زاهدن فی ذل نفس ذلت براد میاره اینطوری. از این دست روایات داریم عوامل عزت، اما اینجا عزت دو چیز دیگر را میخواهد بگوید. آقا اشتباه کردید عذرخواهی کنید، عزت دارد. نگید اگه عذرخواهی کنم آبروم میرود. هم آدم اشتباه بکند هم عذرخواهی نکند طلبکار باشد، این که خیلی بد است. که از او بهترش هم است الاستغناء عن العذر از من صدقه به. اصلا کاری نکنیم که نیاز به عذرخواهی باشد، این هم عامل عزت است. عزت دارد و احضر کل عمل اذا سئل عنه صاحبه انکره او اعتذر من. هر کاری که از طرف میپرسند تو این کار را کرده ای، یا منکر میشود یا عذرخواهی میکند، شما انجامش ندید. احتیاط کنید. ببینید آقا یه کاری من میخوام انجام بدم، بعد از من میپرسند تو این کاری کردی، یا میگم نه یا میگم ببخشید توجیه میکنم. خب نکنم این کار را، آخرش اگر عذرخواهی یا این کار است یعنی نکن این کار را. اما یک نکته اینجا عزت دارد، میگه اگر استغنا از عذر از من صدقه به، کلمه صدق یعنی بعضی ها دروغ میگن عذرخواهیشون کلک است. اگر عذرخواهی صادقانه باشد عزت است، اشتباه نکنید عزت بیشتری است. اما بدانید عده‌ای به دروغ عذرخواهی میکنن، غلطی کردن دوباره میخوان غلطی دیگه کنن، با عذرخواهی جاده صاف میکنن. این رو داشته باشید شما، که البته این رو سیاست نداره میدونن که عده‌ای با عذرخواهی میان به این خاطر، ولی نمیدونن موردش کجاست. شخصی به نام نخعی بود میگفت که هر کی از من عذرخواهی کنه میگم حرف نزن. ابن عبی الحدید میگه کان نخی یک رو یو اتداری رو اصلا بدش میامد عذرخواهی بشه، میگه اسکت معذورن، اگر تو واقعا عذر داری هیچی نگو دیگه. فان المعاذیر بله یحضر و هلکه، این عذرخواهی ها پوشش دروغه، کلکی عذرخواهی کلکی. این نخی باید بین بود اصلا، میگه کلن هر که عذرخواهی کنه دروغ بست. شاعر میگه نه، اگر واقعا مطمئنی که این عذرخواهی صادقانه است که خب بلا شک کن، ادا کان وجه عذر لیس به واضح، اگر واضح نیست چرا عذرخواهی میکنه؟ فإن اطراح العذر خیر من العذری، اصل عذرنگه بهتر است. ولی این احاله به مجهول است، این ما را به جایی میبرد نمیدونیم چه کنیم، چه زن ایجاد میکنن. ما روایات زیادی داریم که اگر عذرخواهی کردن بپذیرید شما، ما نمیتونیم سوء زن داشته باشیم. جاش کجاست؟ در نهج البلاغه امیر سخن فرموده است. جاش نامردان است. انسانی که نامردی کرد، این دیگه خصلتش نامردی است. عذرخواهیش نامردی دوم ردیف است. فشنگذاری بعدی است. خود هدف دیگه بزند. لذا دارد اجعل سلو عبده که من قدر، کسی که نامردی کرد پاداشش این است که تسلیت بر او تمام. ما فراموشش میکنیم دیگه، ما به این شخص کاری نداریم، دوباره سه باره دیگه عذرش قبول نمیکنیم. پس نتیجه را این شد، عذرخواهی به جا خوب است، عزت رو میآورد نه که ذلت بیاورد. بهترش که کاری نکنیم که عذرخواهی بخواد. اما در این وسط ها بدانید بعضی ها عذرخواهیشون کلک است. اما توضیح بدید کیا؟ نامردها. از شخصی یک بار نامردی دیدید، ارتباط با او را قطع کنید، احتیاط کنید. شنیده اید که مؤمن از یک سوراخ دوبار یزیده نمی شود؟ این از حضرت رسول صلی الله علیه است. داستانش می دونید چیست؟ آقای ابو قره در جنگ بدر اسیر شد، آمد کلی شکوه کرد، یا رسول الله فقیرم، بچه دارم، حالا ما رو بس هم بکشید، های صورت نگهداری، زن بچه هم چه تقصیبی دارد؟ کان ابو قره اصل یوم بدر فاطلقه النبی صلی الله علیه لانه شکا الی فقرن و کثرت العیال، فاخذ رسول الله علیه الوهود ان لا یقاتله ولا یعین علی قتاله. حضرت گفت پس عهدی به من دیگه، طرفایی که جنگ با ماست پیدات نشود، تو برو زندگی، تو که فقیری، تو که زن بچت خرج داریم، برو دوباره نون زن بچت، چیکار به جنگ بابا داری؟ گو حتما حتما ما بریم. بعد یه وقت آوردنش در جنگ احد که آقا بیا که باز به جنگ آمده است. بعد حضرت فرمود خب چی میگی؟ گو من فقیرم، من بیچارم. فرمود امنون علی به من منت بگذارید. حضرت فرمود عجب، المؤمن لا یلتقو من جهرن مرته، آدم مؤمن دوبار از یک سوراخ گزیده نمی شود. و امر بهی فقتله، و فرمود ادامش کنید. پس جاش اینجاست، آقا ما رفیق نامرد نمی خواهیم، نداریم. البته لازم نیست به ما نامردی کرده باشه، چرا ما تجربه کنیم؟ به یکی دیگر هم نامردی کرد شما نخواسته باشید، چهار تا رفیق داشته باشد با مروت، با حریت، این خوب است. پس بنابراین این که بدانیم بعضی عذرخواهی ها فریب است، صادقانه نیست، کلک است. اما به جای مجهول شما را نبریم. اونها انسان های نامرد را میگویند، اما به الله اگر نامرد نیست طرف، ما عذر پذیریم. چرا عذر نپذیریم؟ عذر میپذیریم، ولی اینطور هم نیست که دیگه حالا علایانه این خیلی هم بار دوم بخوام چوبی کنند ازشون خوردیم دوباره بخوریم. و بعد هم بیرو بازم بگم خود عذرخواهی خوب است، این عزت میآورد. اگه اشتباه کردیم عذرخواهی کن، چون میفهمد که استغناء روز اعز است، عزتش بیشتر است. یعنی اگر عذرخواهی کنید اونم عزت دارد، ولی مواظب باشید فریب نخورید. نامردی عذرخواهی نکند، نامرد رو باید فراموش کرد و به هیچ عنوان با اون نباید ارتباط داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.